توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. و سلام خیلی تخصصی امروز به همه اونایی که در صنعت فولاد کشورمون که بسیار هم مهم و اثرگذاره مشغول خدمتن. درود به همه شما. بر برندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش قراره که صحبت کنه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
طبق بیانات رهبری، شعار سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین بود. شعاری که هممون از اهمیتش آگاه هستیم و می‌دونیم که توسعه و رونق تولید ملی مشکلات اقتصادی رو حل می‌کنه. یکی از مسائلی که به شدت در رشد اقتصادی مؤثره، رشد مصرف فولاد در کشورهای مختلفه. میدونید که فولاد بعد از نفت خام دومین ماده پرمصرف در جهان به شمار میره و کشور ما با تولید حدود 32 میلیون تن فولاد در سال 2019 و با جهش 4 رتبه‌ای نسبت به سال 2016 در رتبه 10 دنیا قرار گرفته. و خلاصه از اهمیت فولاد اینطور براتون بگم که این فلز در بیشتر صنایع پایه‌ای که بارها نامش رو شنیدیم، مثل ساخت ماشین‌آلات و معدن و حمل و نقل و ساختمانسازی، پتروشیمی و دیگر صنایع مربوط به تولید و انتقال انرژی کاربرد داره. صنعت بسیار مهمیه، اما در هر حال این حوزه چالش‌های خاص خودش رو داره که امروز قرار هست بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. خب تا حدی از اهمیت صنعت فولاد گفتیم و حالا میخوایم در همین زمینه و در ارتباط با مسائل و چالش‌های این حوزه با مهمان عزیزی که امروز در برنامه بر بلندای همت داریم گفتگویی داشته باشیم. جناب آقای سید بهادر اهرامیان مدیرعامل فولاد یأس هستن و الان در استودیو در خدمتشون هستیم. خدمتتون بگم که ایشون خودشون تولید کننده هم هستن و توصیه میکنیم که اگه به فعالیت در این حوزه علاقه دارید برنامه امروز ما رو دنبال کنید. جناب آقای اهرامیان، عرض ادب و احترام خدمت جناب والی و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترمتون و حضرت عالی. خوشبختم که در برنامه‌تون حاضر هستم.
خیلی متشکریم. آقا صنعت فولاد حال و روزش چطوره؟ حالش خوب هست الان؟
والا این روزها به خوبی قبل نیستش. به هر حال یه سری اتفاقات جهانی و به اضافه یک سری مسائل داخلی اتفاق افتاده و خب همونطور که از آمار و ارقام هم برمیاد، هم مقدار تولیدمون کاهش پیدا کرده متاسفانه، هم عملکرد مالی و به هر حال مقداری و کمی شرکت ها افت پیدا کرده. اون مقداری که برنامه بود یا امید داشتیم که پیشرفت بتونیم بکنیم واقعا اخیراً محقق نشده، اما به هر صورت اتفاقای خوبی هم داره میفته.
ولی تو رنکینگ جهانی ما اعتبار و رتبه خوبی رو داریم، درسته؟
چند سالی هستش که ایران خب جای خوبی باز کرده برای خودش تو رتبه بندی جهانی. رتبه دهم رو داشتیم و تقریبا تونستیم حفظ بکنیم. ما پیش و پس ما ترکیه و برزیل هستن که خب واقعا رتبه خوبی هستش. حالا از نظر
2016 رتبه دهم رو داشتیم،
فکر کنم از 2016 بله یا 2017 این رتبه رو گرفتیم. نه 2017 بله 2017 بود فکر میکنم، بله. این رتبه رو گرفتیم و کم و بیش تونستیم که به هر حال با همه مشکلاتی که بوده این رتبه رو حفظ بکنیم. تقریبا واقعیت هم حالا تو تولید فولاد به گونه‌ای هستش که نمیشه گفتش که واقعا مثلا ایران حتی میتونه دورنمایی داشته باشه که مثلا رتبه دوم و اول و اینها رو داشته باشه. اون ترتیب نیستش واقعا. کشورها بسته به پتانسیلشون، بسته به ظرفیت واقعا بالقوه‌ای که دارن، یه جایگاه منطقی باید داشته باشن تو این رتبه بندی. رتبه ایران هم واقعا یک جایی حداکثر بین پنجم ششم تا همین هشتم، نهم و دهم هست.
یعنی همینطور موندگار هست.
واقعا رتبه طبیعی و معقول ایران دقیقا یک جای همین جا خواهد بود. حالا همه طرحهای توسعه هم اجرا بشه، همه به اصطلاح اتفاقاتی که برنامه ریزی هم شده با موفقیت و طبق برنامه رو بره، جایگاه ایران یه چیزی دور و بر مثلا هفتم هشتم باید باشه. بله.
الان برای نیازهای داخلی الان ما مشکلی نداریم، یعنی فولاد داخلی جوابگوه یا واردات هم داریم؟
ببینید به طور کلی مقدار تولید داخل دو برابر نیاز داخل هستش. یعنی ایران الان شاید نسبت تولید به صادرات رو بگیریم یکی از کشورهایی هستش که بیشترین اتکا به صادرات رو داره. یعنی ما خیلی خیلی حالا قبل‌تر از اینها از اون مرز تامین نیاز داخل عبور کردیم. چالش ما، مشکل ما الان صادراته. یعنی در واقع طوری هستش که حتی برای اینکه شرکت‌ها به نقطه سر به سر بمونن نیاز به یک حجم بالایی صادرات دارن و اگه این صادراتشون تسهیل نشه مشکل می‌خورن. برای یک سری گریدهای خاص، یک سری فولادهای خاص هستن، فکر می‌کنم همین الان در حد سالی 1-2 میلیون تن از مصرفمون هستش که بایست از خارج تامین بشه. اونها فولادهایی هستن که مقدار مصرف داخلشون به اون حجم و به اون مقیاس اقتصادی تولید نرسیده و خب به طور طبیعی ایران باید آنچه مازاد داره رو صادر کنه. این گونه فولادها، این گرید و کلاس فولادها رو
بسیار عالی. الان ما در رابطه با فولاد خب خیلی میشنویم و حالا بخوایم تخصص صحبت کنیم میبینیم که یکی از صنایعی هستش که خیلی وابستگی در تولیدش به آب داره و مصرف آب زیادی این تکنولوژی قدیمی داره. یه توضیحاتی در این مورد به ما میدین؟
ببینید نه، این در حال صحبت شما شاید نمیدونم 15 سال یا 20 سال پیش صدق میکرده، ولی واقعیت این هستش که الان صنایع فولاد کاملا با بحث موتیسی خودشون رو تطبیق دادن و
صنایع قبل که آپدیت نشده
قبل فولاد ما صنعت جدیدی هستش. فولاد ما تا
ما از گذشته داشتیم، ما در مورد اونا که در گذشته
کمی
هستن
در حدود 10% 15% ظرفیت ما فولاد قدیمی شاید حساب بشه. ایران تقریبا تو همین 10-15 سال گذشته بوده که ظرفیت سازی بزرگی توی فولاد کرده و به اصطلاح تولیدش بالا برده. یعنی در واقع میشه گفت به طور میانگین ظرفیت سازی که تو صنعت فولاد ایران شده صنعت مدرنی هستش.
بله،
بله، ما ذوب‌آهن اصفهان رو داریم، مال 50 سال پیش هستش، ولی ذوب‌آهن تقریبا 2-3 میلیون تن از 30 میلیون تن تولید ما رو داره. یعنی تقریبا کمتر
از یکی از پرمصرف‌ترین به اصطلاح کارخونه‌هایی هستش که آب بسیار زیادی رو مصرف می‌کنه و یکی از عوامل کمابی تو منطقه اصفهان همین ذوب‌آهن اصفهان هست.
آمار و ارقام این حرف شما رو تایید نمی‌کنن. ببینید از نظر مصرف آب 88% مصرف آب ایران رو کشاورزی انجام میده. 6% مصرف آب ایران رو صنعت، نه فقط فولاد، صنعت انجام میده و 6% بقیه رو آب شهری هستش. صنعت فولاد از اون 6% مصرف صنعت کلن 2% برداشت آب از حوزه ذخایر ایران رو انجام میده. یعنی این آمار و ارقامی هستن که
این آمار و ارقام مربوط به کجا هست؟
این رو از وزارت آمار منتشر شده از وزارت جهاد هستش فکر میکنم که میتونید ببینید، ولی به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی ما هستش که بیشترین نیاز رو به بهینه سازی داره برای اینکه برداشت رو از مثلا آبی کم
بفرمایید. بفهمید که الان مشتری مثلا فولاد ما چه کشورایی هستن با صادراتی که داره انجام میشه؟
ببینید خب ایران تقریبا از سال 2013-14 بود، 2014-15 بودش که وارد عرصه صادرات شد. ما تا قبل از این دوره یکی از بزرگترین وارد کنندگان فولاد دنیا بودیم. یعنی تقریبا همیشه توی ردبندی وارد کننده فولاد دنیا اول آمریکا بود، واردات خالصش از همه بیشتر بود، بعد ایران و تایلند همیشه برای رتبه دوم سوم جابجا میشدن. حالا بسته به نیاز مثلا مصرف داخلی هر کشور کسری که داشت.
اون موقع از کجا بیشتر وارد میکردین؟
از CIS بود، حوزه کشور مشترک منافع بود، خیلیش میومد.
از هندوستان هم میومد؟
هندوستان کمتر اما میومد، چین میومد و بیشتر چین بود و حوزه CIS، روسیه، اوکراین، قزاقستان، غیره. بعضی موقع ها کره جنوبی، مالزی، اینها هم به هر حال واردات داشتیم و اروپا. ایران از یه وارد کننده بسیار بزرگ تو اشل جهانی فولاد تقریبا ظرف سال 1390 حالا 1-2 تقریبا رسیدیم به یک حدی که موازنه شد مصرف و تولید داخل و به تدریج یا بهتر بگم ناگهان تو یک زمان کمی با به ظرفیت به تولید رسیدن کارخانجاتی که به هر حال به صورت پروژه بودن و داشتن اجرا می‌شدن، ایران ظرف یه دوره کوتاهی یه دفعه تبدیل شد به یه صادرکننده که مثلا 4-5-6 میلیون تن نیاز داشت صادر کنه. این همزمان شد با تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های مجدد ترامپ و در واقع صادر کننده و تولید کننده ایرانی توی شرایط سختی وارد بازار شدن، سعی کردن که به هر حال بازاریابی بکنن، فروششون رو تو بازارهای جهانی عرضه بکنن، به اصطلاح تولیداتشون رو. ولی واقعا کار خیلی بزرگی انجام شد، یعنی واقعا تولید کننده ایرانی میشه که با یه دست بسته داشتن میجنگیدن توی بازار صادرات و در شرایط چالشی صادرات ایران شک گرفتش. و
چه درصدی از صادراتتون هنوز خامه؟ صادرات حالا این موارد رو به این صورت داریم میبینیم، برامون منفعتی هم داره، میگن چون خیلی با قیمت‌های مناسبی هم از ایران داره تهیه میکنه و میبره.
ببینید چند تا راجب قیمت، واقعا یکی از مسائلی هستش که خود صنایع فولاد ایران مدعی هستن، میگن که تو این چارچوب قوانین و مقرراتی که حاکم هستش واقعا یکی از بزرگترین مشکلات ما از همین ناحیه میاد. ما امکان این پتانسیل این رو داریم که ارزبری بسیار بیشتری داشته باشیم از این مثلا 5 6 میلیارد دلاری که الان برای ارز آوری برای کشور داره، امکان این که خیلی بهتر بتونیم عمل کنیم وجود داره. قوانین مقررات و محدودیت هایی که حاکم شده واقعا باعث میشه که ایران نتونه تو بازار صادرات اونقدی که لازم هست، اونقدی که میتواند ارزش افزوده بیشتری کسب بکنه.
بفهمید که چقدر صنعت فولاد تونسته در اشتغال زایی یه عددی رو حالا جذب خودش کنه. دارید شما درصد و عدد ارقامی رو در رابطه با اشتغال زایی در سطح کل کشور؟
ببینید میگن که حالا هر به اصطلاح شغلی که تو صنعت فولاد ایجاد میشه مستقیم حداقل 10 تا شغل غیر مستقیم دیگه ایجاد میکنه حداقل. البته یعنی تقریبا یه چیزی شاید ما الان دوروبر 300 هزار تا مثلا با این حالا 30 چند میلیون تونی که الان ظرفیت سازی شده در داخل کشورمون، تو زنجیره آهن و فولاد ما نیرو داریم از معدن، فراوری مواد معدنی، فولادسازی، آهنسازی، فولادسازی،
یعنی اشتغال زایی به وجود
مستقیم برده. بله و تقریبا یه چیزی دوروبر 1 به 10 این هم هستش که اشتغال غیر مستقیم ایجاد میکنه، حالا از بخش ترابری، خدماتی که به این شرکت ها میدن نمیدونم و رها صنایع پایین دستی. اما نکته ای که حائز اهمیت هستش اینه که صنعت فولاد امروز تو دنیا جزو صنایع اشتغالزا به خودی خودش اصلا طبقه بندی نمیشه،
مادر شده.
طبقه بندی نمیشه، صنعت فولاد یه سکو ایجاد میکنه، یه کالا ایجاد میکنه که صنایع پایین دستی شکل بگیرن، به پشتوانه اون خودشونو توسعه بدن، بتونن به هر حال کارخانجات جدید ایجاد بکنن و دارای مزیت بشن.
یه نوع مکمل میتونه باشه،
یه نوع کاتالیسته، یه نوع اصلا به اصطلاح یک نوع محرک هستش. یعنی خود صنعت فولاد رو ازش انتظار اشتغال زایی نباید داشته باشن، چون صنعت سرمایه بری هستش و صنعتی هستش که به هر حال با تکنولوژی بالا کار میکنه. خود به خودی خود صنعت اشتغالزا به صلاح محسوب نمیشه، اما صنعتی محسوب میشه که بسیار میتونه تو اشتغالزایی مهم باشه و به صلاح یه پایه ایجاد بکنه برای رشد صنعتی هر کشور.
جناب رامیان شما بسیار جوان هستی، میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من خیلی هم حالا جوان، چرا دیگه 43 سال اگه جوانه دیگه،
تا 60 تا قبل از بود به 60 سالگی جوان حساب میشه دیگه.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
خب صحبت‌های آقای اهرامیان رو به عنوان کسی که در این حوزه فعاله با هم شنیدیم، اما در هر حال فعالیت در صنعت فولاد به خاطر نیاز به منابع با حجم قابل توجه جز مواردیه که تحت نظارت و حاکمیت دولته. بر همین اساس هم ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت سمت، تا ببینیم با توجه به چالش هایی که مطرح شد چه برنامه ها و تدابیری و برای توسعه این صنعت در نظر دارند و بتونیم باهاشون صحبت های خودمون رو داشته باشیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای قالیباف، سخنگوی وزارت سمت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای رامیان و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بله امروز در خدمت جناب آقای اهرامیان هستیم، مدیر عامل محترم فولاد یزد، که در رابطه با مشکلات و چالش‌های صنعت فولاد خب یه گفتگوی خیلی خوبی داشتیم و شنیدیم. و من سوالم رو جناب آقای قالیباف بخوام از شما شروع کنم. سوال اولم این است که چالش تولید کنندگان فولاد با وزارت سمت بیشتر در چه نوع مسائلی هستش؟
ببینید، این در واقع توی یه بخش‌هایی عزیزان به هر حال مطالباتی دارن. یه بخشش برمیگرده به تنظیم زنجیره، یعنی سیاست‌گذاری کل زنجیره فولاد، که این در سال‌های گذشته واقعاً یه مقدار آزار داده و برمیگشته به قیمت‌گذاری. سر قیمت‌گذاری محصول ما همیشه چالش داشتیم با کل زنجیره، و خب سیاست درستی هیچ وقت تا جایی که من یادم هست در گذشته به طوری که همه رو منتفع بکنه و راضی کنه نبوده. بنابراین این یه بحثه. بحث دوم اینه که ما الان یه مشکل زیرساختی داریم، یعنی ظرفیت تولید ما شاید مثلا الان 40 میلیون تن باشه، اما به دلایل مختلف زیرساختی بیش از 30 تا نمیتونیم تولید بکنیم حداکثر.
و علتش چی هستش؟
خب برق یکیشه دیگه، یعنی خیلی راحت برق و گاز دو تا زیرساخت به شدت مورد نیاز زنجیره فولاد هست، و این به اندازه نیست که بخواد تمام ظرفیت موجود رو فعال بکنه. در این حال بسیار فشار میاد به وزارت سمت برای صدور پروانه های جدید، یعنی تا 107 میلیون تن ما الان اینجا درخواست داریم، و خب طبیعیه که وقتی ما ظرفیت بلا استفاده داریم دادن مجوز جدید غیر منطقیه. یه بحث دیگه هم، البته این برمیگره بیشتر به ابتدای زنجیره، بحث اکتشاف و بهره برداری از معادن هست، که اونجا هم سازوکار درستی تعریف نشده در گذشته، و ولی خب از اون طرف امکانات استخراج هم داریم که استفاده نمیشه. حالا البته مسائل ریز دیگری هم هست که بشه راجع بهش صحبت کرد.
بله همینطوره. جناب آقای قالیباف اگه اجازه بدیم من می‌خواستم از شما بپرسم. ببینید، جنگ روسیه و اوکراین قرار بود برای ما یک فرصت طلایی رو به وجود بیاره در رابطه با فولاد، و بسیاری از تولید کننده ها خوشحال بودن از این مسئله، نه به خاطر جنگ، به خاطر فرصتی که پیش آمده. ولی ما دیدیم که متاسفانه برخلاف تصور یک چیز هولوش 20% 15-20% صادرات ما حتی پایین تر اومدش، به دلیل حالا چیزی که خود تولید کننده ها میگن، سیاست گذاری اشتباهی که وزارت سمت در گذاشتن عوارض صادراتی در ابتدای کار گذاشته بوده، و 2-3 ماه طلایی رو واقعا تولید کننده ها برای صادرات از دست دادن. من میخوام این سوال از جناب عالی بپرسم با عنوان سخنگو، چرا سیاست گذاری اشتباهی رو واقعا در این زمینه خاص گذاشته شده، و چه توضیحاتی جناب ولی میتونین داشته باشین تو این زمینه؟
در مورد فرصت جنگ روسیه و اوکراین و حالا نکته که شما به اون اضافه کردین، من یه توضیح بدم. تقاضا برای فولاد در کل دنیا کاهش پیدا کرده، چون رشد اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده، چون بخش مسکن در چین رفته تو رکود، و چون بخش مسکن تو کشور خودمون رفته تو رکود. اینها همه تقاضاهای بخش فولاد هست که چندان ربطی هم به جنگ روسیه و اوکراین نداره. نکته دومش اینه که روسیه بعد از شروع جنگ به دلیل تحریم‌هایی که شد اومد و صادراتش رو با دمپ در واقع مدیریت کرد، و باز به فروش زیر قیمت، چه در مورد نفت و انرژی چه در مورد فولاد، قیمت‌ها رو در بازار شکوند، و اینجا تولید کننده های ما در واقع یه جورایی باید رقابت میکردن با قیمت های پایین تر. در مورد عوارض پلکانی که اشاره کردین، اولویت ستاد تنظیم بازار که وزارت سمت هم یکی از اعضای اون هست، تنظیم بازار داخله. یعنی ما اگر ببینیم بازار داخل ما داره آسیب میبینه، و هر حال فولاد با زنجیره ای از صنایع سر و کار داره، از خودروسازی ها بگیرید، لوازم خانگی ها بگیرید و لوله و پروفیل بگیرید. خیلی در واقع کالای استراتژیکی است. اگه قرار باشه که تنظیم بازار داخل به هم بخوره و در نتیجه افزایش قیمت فرآورده‌های فولادی ما شاهد افزایش قیمت در این صنایع مهمی که عرض کردم باشیم، طبیعیه که برای کوتاه مدت ما باید متوسل بشیم به وضع عوارض. البته برای همون یکی دو ماه بود و بعد هم دیگه لغو شد و فعلا هم دیگه کاری باهاش نداریم، اما آنچه که الان داره ساده در واقع تولید کننده های ما رو آزار میده، رکود بخش های مهم فولاد بر هست که باعث شده قیمت ها به شدت کاهش پیدا کنه.
بله، حضورتو عرض کنم که چقدر وزارت صمت مصمم به جلوگیری از خام فروشی و کمک به صادرات محصولات فولادی میتونه تو این زمینه داشته باشه.
خام فروشی تو زنجیره فولاد خیلی بحث یه خورده بسیطیه. ما یعنی عزیزانی که سنگ آهن استخراج میکنن معتقدن که شاید خام فروشی نمیکنن تا کنسانتره گندله و بیاییم همینطور بالا.
بله.
یه بحث نسبیه. ما اگر وسط این زنجیره رو شمش در نظر بگیریم، ما عمده صادراتمون رو باید در واقع روی شمش متمرکز بکنیم و هرچند که هر چقدر ما بتونیم ورقهای با کیفیت تر و مورد نیازتر تولید بکنیم و صادر کنیم، قطعا ارزش افزوده بیشتری داره و سیاست وزارت صمت هم همینه و اساسا خود تولید کننده ها هم اینو میدونن. اما خام فروشی خیلی بحث نسبی توی زنجیره فولاد هست که نمیشه گفت کجا شما بگیریم و خام فروشی محسوب بشه یا نشه. علی حال عمده صادرات ما در زنجیره فولاد صادرات خام محسوب نمیشه، صادراتی است که ارزش افزوده بالاتری داره، یعنی از شمش به بالا.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف، ممنونم که وقت گذاشتید و حضورتون عرض کنم که تونستیم ما با شما صحبتی داشته باشیم تو این زمینه. انشالله که در برنامه‌های آتی بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم برای گفتگوهای آینده. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
خب برمیگردیم به استودیو و ادامه گفتگومون رو با جناب آقای اهرامیان مدیر عامل فولاد یزد رو داریم و خب صحبتهایی رو با جناب آقای قالیباف سخنگوی محترم وزارت صمت رو شنیدید و به هر ترتیب چالش‌های صنعت فولاد چالش‌های گسترده‌ای هستش که همونطوری که آقای قالیباف اشاره کردن تونستن کلیات رو به صورت فهرستوار صحبت کنن و ما امیدوار هستیم که این صنعت به عنوان یک صنعت مادر در آینده نزدیک مشکلات پیش رویی که داره بتونه حل بشه و تمام تولید کننده ها تو این زمینه بتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن. حالا ما در به اصطلاح پایان برنامه تقریبا نزدیک شدیم و قرار داریم و میخوایم یک جمع‌بندی رو با جناب آقای اهرامیان داشته باشیم. آقای اهرامیان بفرمایید که در پایان برنامه اگر مطلبی مونده یا موردی اگر نیاز هست که جناب ولی بخواید تاکید یا اشاره‌ای داشته باشین خوشحال میشیم.
بله، ببینید، من مطلبی که خواستم عرض کنم این هستش که در صنعت فولاد خب رشد خوبی در ایران شکل گرفته. ابتدای مصاحبه خدمتتون عرض می‌کردم که ما رتبه دهم رو در دنیا داریم، بین برزیل و ترکیه هستیم. برای اینکه بشه از این ظرفیت، از این به حال هزینه و سرمایه‌ای که از کشور به اصطلاح انجام شده و این به حال صنعت شکل گرفته به نحو احسن بهره برداری بکنیم، واقعا فوایدش به کشور برسه، نیازمند این هستش که زیرساخت‌ها، بقیه به اصطلاح الزاماتی که ما باید داشته باشیم برای اینکه این صنعت بتونه به کار خودش به اصطلاح ادامه بده در همین حد باشه. یعنی به طور مثال بانکداری ما هم یه چیزی مثل برزیل و ترکیه باشه. امکانات بنادر ما، نمیدونم سیاست‌گذاری به اصطلاح حاکمیتی ما روی این صنعت تا جایش که مربوط به اصطلاح به داخل صنعت مرتبط بوده، به اصطلاح حالا به نوعی ماها مرتبط بوده انجام شده. ظرفیت سازی خوبی شکل گرفته و واقعا کارخانجات و تجهیزات
تجهیزات خوبی در کشورمون نصب شدن. ما الان نیاز داریم که زیرساختای لازمم رو شکل بدیم برای اینکه انشالله بتونیم از این به هر حال مزیتی که کشورمون کسب کرده استفاده کنیم. امیدوارم که به هر حال این مسائل انجام بشه بزودی.
آفرین و احسنت بر مدیران و کارآفرینان کشورمون که میبینیم با این همه مشکلات و تورم و نوسانات نرخ ارز و رکود و تحریم هایی که همیشه وجود داشته و فراز و نشیبش بعضی وقتا شامل حال شده، باز میبینیم که ما با تمام این مسائل و زیرساخت های کمی که در کشورمون هست به قول شما تونستیم این به صورت رنکینگ خوب رو داشته باشیم. به نظر من اگر واقعا بخوایم در رنکینگ جهانی یک عدد معنوی خوبی بینیم، شاید ما سوم چهارم باید قلم داد بشیم با این مشکلاتی که داریم. و من خسته نباشید و دست مریضات به جناب عالی همکارانتون و هم صنفاتون میگم. امیدوار هستیم که با انگیزه چند برابر واقعا بدون اینکه خستگی بخواید داشته باشین این صنعت خوب رو ادامه بدین و باعث پیشرفت کشورمون بشیم. ما به پایان برنامه بر بلندای همت رسیدیم. ممنونیم از شما خوبان که تا این لحظه ما رو دنبال کردین، ما رو شنیدین و چالش‌های صنعت فولاد رو تا حدودی باهاش آشنا شدین. امیدوارم هدف زندگیمون رو در مسیر مؤثر بودن انتخاب کنیم و بدون استراب و تشویش راه موفقیت رو طی کنیم.
نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را آه پاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران، پاک تشنه را دشت مرده را، تا بشکفت شکوفه های ایران.
من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. درود بر شما. 10 ثانیه از ساعت 22 گذشته و شما شنونده رادیو تهران هستید. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه رادیو تهران از